ضرورت دارد که اون خدا یه راهنمایی برای بشر بفرسته. با عقلش میفهمه که نمیشه اون خدا کارش بازیچه باشه و هر که هر کاری کرد تموم بشه. نخیر. لذا همه اینا رو قرآن با صورت سوال مطرح فرموده. فرموده افالله شک کن فاطر السماوات والارض. ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون. این راجع به اصل خدای متعال. راجع به قیامت هم فرموده که افنجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات و امثال این زیاد داره. کلمه مفسدین فی الارض در قرآن هست. یا ایحسب الانسان و ان یترک الصدا برای نبوت و رسالت. بالاخره همش سواله. سوال معنیش اینه که بشر من اینو دارم سوال میکنم، به عقلت مراجعه کن، جوابش پیش عقلته. لذا همه این استفهام های انکاری که در قرآن هست هر کدوم جدا دلیل است بر حجیت عقل. چون خدا سوال کرده، اگه عقل اعتبار نداشته باشه، خب حالا عقل میخواد جواب این سوال رو بده، جوابش ارزش نداره. نه، ما با عقل میفهمیم اصول دین رو و ایمان به یک عمله، منتها یک عمل قلبیه، یک عمل جوانحیه. تقوا به عمله، عمل جوانهی همین ایمانه و به عمل جوارحی. عمل جوارحی همین چیزهاییست که میدونیم، یکیش نمازه که بهترینشونه. بهترین عملهای جوارحی نمازه، یعنی بعد از ایمان به خدای متعال ما کاری رو پرفضیلت تر از نماز، اون چرا که از آیات و روایات ما به دست میاد، نداریم. و اگرم کسی این نمازش درست نباشه هیچیش به درد نمیخوره. اینو دو هفته پیش روایتشو خوندیم. کسی که به نمازش اهمیت نده هیچ عملش قبول نمیشه که هیچی، هیچ دعاش مستجاب نمیشه که هیچی، حتی دعای دیگران، دعای خوبان، خوبان در رأسشون کیه؟ حضرت ولی عهد صلوات الله علیه، دعای خوبان هم در حق اون مستجاب نمیشه. لذا امام رضوان الله تعالی علیه دو تا کتاب نوشتند، یکی سر و صلا که حالا اگه عمری باشه و توفیق باشه بعد از این اونو باید بکنه، ولی فعلا آداب و صلا این کار مقدماتیه. و در مقدمات رسیدیم به اینجا که فرمودن حضور قلب. حضور قلب یکی از مهمات آداب قلبیه که شاید کثیری از آداب مقدمه آن باشد و عبادت را بدون آن روح و روانی نیست و خود مفتاح قفل کمالات. یعنی همه کمالات از این طریق پیدا میشه که آدم توجه به خدا داشته. آدم خودش رو در محضر خدای متعال ببینه. اون فرمایشی که امام فرمود عالم محضر خدا. چند وقت پیش خدمت آیت الله مظاهری در اصفهان بودیم، ایشون فرمودن که علامه طباطبایی رفته بودیم که سالت داشتن محضرشون رو. خب ما ساکت یه عده بودیم، ایشون هم ساکت. من گفتم آقا ما داریم میریم، میخوام زحمت کم کنیم یه جمله بفرماییم. فرمودن که ادب حضور را مراعات کنید، ما همه در محضر خدا هستیم. در محضر یک بزرگ ادب داره. ادب یعنی متناسب با او باید انسان خودش رو تنظیم کنه، دست و پاشو جمع کنه، مراقب همه جاش باشه که در محضر خدای متعاله. وقت این دیگه خیلی روشنه که انسانی که میخواد در محضر خدا باشه، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از اولیاته که باید انسان وقتی میره بیرون جایی که نامحرم هست سرش بالا نیاد. یغضوا من ابصارهم یعنی چشمشون رو فرو بندازن، جلو پاشون رو ببینن. و همینطور حرف زدن ها، شاید اینو من یه بار دیگه هم گفته باشم ولی جا داره، چون بعضی ما خیلی حرف میزنیم. حضرت استاد آیت الله سبحانی میفرمودن که من یه روز مناسبتی بود، عیدی بود، رفتم محضر امام، رفتم منزلشون، نشستم، هرچی نشستم امام هیچی نگو، منم هیچی نگو. شایدم ادب محضر ایجاب میکنه که تا بزرگتر حرف نزله آدم حرف نزن، شایدم به خاطر این بود. بالاخره خداحافظی کردم و اومدم بیرون. تو راه برخورد کردم با یکی از دوستان، او داشت میرفت بره محضر امام. گفت چه خبر؟ گفتم هیچی، ما با امام مساکته داشتیم، یعنی مسابقه در سکوت. ایشون سکوت کرده و منم سعی کردم ببینم عقب نمونم از ایشون. ایشون هیچی نگفت، ما هیچی نگفت. علامه طباطبایی هم یکی از سیره های ایشون همین بود. اگه شما یه ساعت هم پیش ایشون نشسته بودید، تا شما سوالی نمی کردی ایشون چی نمی کرد. به کار خودش مشغول بود، حالا یا عبادت قلبی یا عبادت زبانی، ذکر خودشون میدونستن، مادی اوناشو نمیدون. بله، عبادت را بدون این حضور قلب روح و روانی نیست. حضرت آقا در یک کلیپ فارسیش چی آقا؟ بله؟ چی؟ قطعه تصویری. در اون قطعه تصویری دارن که حضور قلب یعنی این که آدم توجه داشته باشه در محضر خدا، نه این که توجه داشته باشه به معنای اون چه میگوید. توجه به اون معنا مقدمه است، توجه به اون معنا باید باشه، ولی اونی که اصل حضور قلبه اینه که من این معانی رو دارم الغا میکنم در محضر خدای متعال، در محضر خدا دارم میگم بسم الله الرحمن و همینطور بردش. و در آیا احادیث شریف از کمتر چیزی اینقدر یاد شده و به کمتر ادبی اینقدر اهمیت داده شده. بله، یکی از مهمات آداب قلبیه که شاید کثیری از آداب مقدمه آن باشد و عبادت را بدون آن روح و روانی نیست و خود مفتاح قفل کمالات و باب الابواب سعادات است و در احادیث شریف از کمتر چیزی اینقدر ذکر شده و به کمتر ادبی اینقدر اهمیت داده شده، حضور قلب. این مراقبت میخواد. به این سادگی انسان به حضور قلب نمیرسه. بله، بعضی ها رسیدن، زودم رسیدن، تو جبهه ها پیدا میشد. اون کسی که دست از همه چیز خودش شسته، از جانش هم شسته و میاد در مقابل دشمن خدا وای میسته و میخواد شر او رو رفع کنه، اون بعد اون این حالت براش پیدا میشه. ولی من که دارم زندگی عادیمو میکنم، بیشتر زندگیم همون زندگی است که نعوذ بالله حیواناتم دارم، بخور و بخواب و کیف کن و اینا، این به این زودی به حضور قلب نمیرسه. حضور قلب رو هم باید از خدای متعال به جد خواست، به خصوص در تشرف ها. انسان وقتی مشرف میشه زیارت، یکی از دعاهاش این باشه که خدا به دوستانش حضور قلب بده، خودشم بخواد. البته وقتی برای دوستان آدم دعا کرد، اون ملک دعا میکنه برای انسان، و انشاءالله دعای ملک در حق انسان مستجاب میشه، به شرط اینکه به نوازش اهمیت داده باشه، ولی دعای ملک هم در حق او مستجاب نمیشه، طبق همون روایاتی که دو هفته پیش خوندیم. و ما گرچه در رساله سر و سلات و هم در کتاب اربعین از آن مستوفا یاد نمودیم و درجات و مراتب آن را بیان نمودیم، لیکن در اینجا نیز برای تتمیم فائده و تحرز از حواله، نخواهیم حواله بدیم به یه جای دیگه، ذکری از آن می نماییم. و شروع می فرمایم: چنان که سابقه بر این ذکر شد، عبادات و مناسک و از کار و اوراد در وقتی نتیجه کامل دارد که صورت باطنی قلب شود. یعنی وقتی ذکر مفیده که ذکر در قلب من تأثیر بذاره، ولی به زبان بگم ضبط صوتم داره ذکر، ضبط صوتم داره قرآن میکنه، اون اثری نداره. من باید زبانم به قلبم تلقین کنه. این مرحله قبل از این حضور قلب تفهیم بود، یعنی انسان در صدد باشه هر چی رو یا گوش میده یا خودش به زبان میاره، در صدد این باشه که با این به زبان آوردن یا با اون گوش دادن تفهیم به قلبش بکنه که در قلب این جای بگیره. در وقتی نتیجه کامل دارد که صورت باطنی قلب شود و باطن ذات انسان به آن مخمر گردد، یعنی جزء خمیره آدم بشه، جزء طینت آدم بشه، جزء ذات آدم بشه، و دل انسان صورت عبودیت به خود گیرد. دل انسان یعنی روح انسان، یعنی اون حقیقت انسان هر آن در تحول. فلسفه چقدر به درد میخوره. فلسفه میگه، ملا صدرا میگه، جوهر قابل تغییره، قابل حرکته. این جوهر نفس اگه یه توجه به خدا بکنی متحول میشه از اون تیرگی که داره به یک نورانیت. اونتا این نورانیت اگه بمونه خوش به حال آدم، خیلی وقتا یه لحظه هست، خیلی وقتا یه آنه. امام میفرماید این نتیجه کامل نداره. اون وقتی نتیجه کامل داره که این صورت عبودیت بشه صورت قلب. صورت یعنی چه؟ یعنی فعلیت، یعنی قلب ما این حقیقت رو داشته باشه. از این بیان هم به دست میاد که این صورت وقتی گفته میشه متقل توقف نیست بر اون هیولایی که آقایون معتقد بودن مشاه این صورت، یعنی اون فعلیتی که جوهریه و حقیقت شی آن هست و از خودسری و سرکشی بیرون آید. پس وقتی نتیجه کامل دارد که این حضور قلب صورت باطنی قلب شود و باطن ذات انسان به آن مخمر گردد و دل انسان صورت عبودیت به خود گیرد و از خود سری و سرکشی بیرون آید. و نیز مذکور شد که از اسرار و فواید عبادات یکی آن است که اراده نفس قوی شود. یعنی انسانی که عادت کرده مثل حیوان رفتار کنه، گفتیم از روز اول که آدم به دنیا میاد حیوانی زندگی میکنه، به فکر خوردن و آشامیدن و آسایش و لذت هایی که حیوانات هم دارند هست. انسان بخواهد ارادش قوی بشه، یعنی اراده انسانیش قوی بشه. این اراده بخواد قوی باشه، یعنی بر اون حالات حیوانی حاکم بشه و اون لذات حیوانی همه محکوم اراده من بشه. هر کدومش که مرضی خداست غذا میخورم، خیلی هم لذت میبرم، خیلی هم کیف میکنم، ولی فقط به خاطر اینکه این غذا جذب بدنم هم بشه و این بدن بتونه وظیفه بندگیشو در مقابل خدا انجام بده، که وظیفه بندگی ما طلبه ها، ما آخونده تا اون وقتی که درمون زمینه پیشرفت علمی هست، بعد از واجباتی که همه دارند، ما این واجب رو داریم که تحصیل علم کنیم. امام در همین بیاناتشون یه جایی دارن که اگر طلبه‌ای درس نخونه حرام است از خدمات روحانیت استفاده کنه. حرامه. حرامه یعنی چه؟ یعنی این غذایی که میخوره حرامه، یعنی این قدمی که میذاره روی این فرش یا تو این حجره یا تو این مدرسه حرامه. وقت فکر میکنی کسی حرام بخوره سعادتمند میشه؟ نه خیر، به این سادگی ها نمیشه. لذا باید طلبه تا در خودش زمینه رشد علمی میبینه، باید تمام تلاشش رو بکنه که رشد علمی بکنه. برای اینکه طلبه حق نداره سرباز صفر باشه، اگر میتونه یه فرمانده تیپ باشه، میتونه فرمانده گردان باشه، باید آموزش به اندازه‌ای که در وسعش هست ببینه تا بیاد بالاتر، تا هرچی میتونه بیشتر خدمت کنه. خب فرمودید 5 دقیقه آخر چی؟ آن لطف کردیم، من آقا یادم بره. بله، که اراده نفس قوی شود و نفس بر طبیعت چیره شود، یعنی اون ابعاد حیوانی رو امام میفرمان طبیعت، نفس یعنی اون حقیقت انسانی که انسان به اونه. این نفس غیر اونیست که گاهی مقابل عقل میگن، این نفس یعنی همون عقل، یعنی همون بعد فطرت الهی انسان که انسانیت انسان به اونه. و قوای طبیعت مسخر تحت قدرت و سلطنت نفس گردد و اراده نفس ملکوتی. نفس ملکوتی یعنی همون فطرت الهی، یعنی همون حقیقت انسانیت انسان که انسان به اون انسانه. این اراده نفس ملکوتی در ملک بدن نافذ گردد، به طوری که قوا چون ملائکت الله نسبت به حق تعالی شود. یه چطور ملائکت الله مسخر خدا هستند؟ لا یعصون الله ما امرهم. همینطور باید تمام قوای حیوانی آدم مسخر اون فطرت الهیش باشه. اون فطرت الهی یعنی اون ساختار خاصی که مخصوص انسانه. بارها اینو تذکر دادیم، اون ساختار رو حیوانات ندارن. این ساختار ابعاد مختلفی داره، یه بعدش همون عقله، همون تفکر تعقله. خب و اکنون گوییم، اکنون گوییم دیگه میمونه برای جلسه بعد. امیدواریم انشاءالله که هممون در راه بندگی حق و اینکه راضی باشیم. حالا اگر فرصت هست به اندازه یه روایت بخونم. بله، این روایت رو عرض بکنم و تمام. این روایت رو مرحوم راوندی، همین آقایی که بعد از زمزم 700 سال قبرش اونجا، بدنش سالم در حرم مطهر، در صحن مطهر دیده شد و الان تنها سنگ قبری که مرتفعه در صحن مطهر، همون قبر سنگ بزرگی داره. این آقا در کتاب قصص الانبیایش این روایت رو نقل کرده که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که خدای متعال به داوود علیه السلام وحی فرمود که ان خلادت بنت اوس بشرها بالجنه. از داوود خلیفه پیامبر ما، ای کسی که ما تو رو انتخاب کردیم برای اینکه حاکم باشی بر جامعه و فرمان ما رو اجرا کنی در جامعه، تو برو این خانم رو بشارت بده به بهشت. عجب. و اعلمها انها قرینه تو کفل جن، و بهش اعلام کن که این خانم قرین شماست، با شما انس داره در بهشت. فانطلق الیها فقر الباب علیها، رفت اونجا و در زد، اون خانم بیرون اومد و قالت هل نزل فی شی، از طرف خدا راجع به من چیزی نازل شده؟ حضرت داوود فرمود بله. گفت چی؟ گفت خدای متعال به من وحی فرموده و به من گفته که انک قرینتی فی الجنه، تو همنشین منی، همراه منی در بهشت. و ان ابشرک بالجنه. قالت او یکون اسم وافق اسمی. گفت میشه؟ سوالی کرد حضرت داوود، اسم یکی دیگه از این شخص که شما اسمش با من یکیه اومدی سراغ من، این کس دیگه است، میشه؟ حضرت داوود گفت نه، انک لانته، تو خود همونی هستی که خدا منو مأمور کرده که بیام بهت بشارت بدم. قالت یا نبی الله ما اکذبوک، شما پیغمبر خدایی، من نمیتونم بگم شما دروغ میگی، ولی ولا والله ما عرف من نفسی ما وصفتنی به، من در خودم سراغ ندارم اینی که میگی، من بشم اهل بهشت، من بشم قرین شما؟ قال داوود علیه السلام و السلام اخبرنی ان لمیرک و سریرتک ماهو، میگه به من بگو تو دلت چیه، چی فکر میکنی؟ گفت اما هازا فسا اخبرو کبه، حالا که این سوال کردی من به شما بگم، اخبرو که انهو لم یصبنی وجع قد تو نزل بی کائنا ما کان، ولا نزل بی ضر و حاجت و جوع کائنا ما کان الا صبرتو. به شما بگم که هیچ دردی بر من نرسید، هیچ گرفتاری برام پیش نیامد، هیچ نیازی پیدا نکردم، هیچ گرسنگی پیدا نکردم، هر چه بود جز این که تحمل کردم. چرا؟ قرآن فرموده قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، یعنی هر چی برامون پیش میاد خدا به نفع ما دونسته و خیر ما درش بوده که پیش آورده، همش به نفع ما. ولم اسأل الله کشفه عنی حتی یحوله الله عنی الى العافیت و السعه، ولم اطلب بها بدلا، از خدا نخواستم که اون گرفتاری رو خدا برطرف بکنه و تبدیلش کنه به عافیت و گشایش، و به جای اون گرفتاری جایگزینی انتخاب نکردم که از خدا بخوام. و شکرت الله علیها، شکر کردم و اشکره علی السراء و الضراء. آدم باید هم به خوشی ها خدا رو شکر بکنه که خیلی روشنه، هم برای سختی ها، چون اونام لطفه، منتها لطف خفی الهی سمتو که امام رضوان الله تعالی می کنه. شکر کردم و حمد تو. فقال داوود علیه السلام و السلام فبهازا بلغت ما بلغت، به همین حالتی که داری به این مقام رسیده ای. اینجا آدم توجه داشته باشه که هر چه برای او خدا پیش میاره خیره، البته گرفتاری ها خیره، یک عمدش برای اینه که آدم رو از خواب بیدار کنه، از غفلت در بیاره، متوجهش کنه که این رایی که میرید درست نیست، این رایی که میرید به جهنمه، بیدار شو و توجه کن. بعد امام صادق علیه السلام فرمود و هذا دین الله الذی ارتضا للصالحین، این همون دینیه که خدا برای خوبان میپسنده، که آدم هرچی براش پیش میاد توجه داشته باشی که اون ارحم الراحمین پیش آورده و اون ارحم الراحمین جز خیر ما هیچی نمیخواد. و السلام علیکم و رحمت الله.